ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در آخرین ساعت‌های 21 آذر ماه در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که 11 دسامبر رو میگذرونید. تو این سه شنبه شب مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم. بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا نیم ساعت برنامه زنده داریم، اما تمام این نیم ساعت پر هست از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل سیاسی و اجتماعی که همکارانم برای این ساعت شما در نظر گرفتن. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا خبرها رو میشنویم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهیم داشت. نوشین سید حسین، سلام بر تو.
سلام آزاده به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالفتح السیسی رئیس ستاد ارتش مصر از طرفهای ذینفع دعوت کرده است روز چهارشنبه در نشست گفتگوی ملی در دهکده المپیک قاهره شرکت کنند. جزئیات بیشتر این خبر را در گفتگوی این بخش خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر از صندوق بین المللی پول خواسته است وام درخواستی را به تعویق بیندازد. دولت مصر ماه گذشته با این صندوق بر سر دریافت وامی 4,800,000,000 دلاری به طور مقدماتی به توافق رسید. سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت با توجه به رویدادهای جاری در مصر، مقامهای این کشور خواستار تعویق اعطای این وام شدند. آمریکا گروه مسلح النصره مرتبط با القاعده در سوریه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این گروه مسئولیت انفجارهای انتحاری اخیر در سوریه را که شمار زیادی کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته است. آمریکا همزمان شبه نظامیان سازماندهی شده از سوی حکومت سوریه را نیز تحریم کرده است. قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 23 آذر ماه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران برود. مدیر کل آژانس گفته است که هدف از سفر این هیئت رسیدن به توافق بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش است. آژانس همچنین مظنون است که در سایت پارچین فعالیت‌های مرتبط با انفجار هسته‌ای انجام شده و خواستار بازدید از این سایت است. دادستانی آمریکا بانک بریتانیایی HSBC را به پولشویی برای ایران، لیبی، سودان و برمه متهم کرد. این بانک با پرداخت 1,900,000,000 دلار جریمه و غرامت به مقام‌های فدرال آمریکا موافقت کرده است. دادستانی آمریکا می‌گوید بانک HSBC با سهل‌انگاری در رعایت مقررات، تسهیلاتی را نیز برای معاملات بانکی با کوبا و کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک فراهم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مطابق اسناد دادستانی این تخلفات بین سالهای 2001 تا 2006 میلادی رخ داده است. مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه یک ماده طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کرد. در این ماده تاکید شده بود نامزدها باید تاییدیه‌های لازم برای احراز شرایط رجل سیاسی و مذهبی و همچنین مدیر و مدبر بودن خود را ارائه کنند. مهدی دوادکری نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که ظرف یکی دو روز آینده گزارش بررسی مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، نهایی خواهد شد. این نماینده پیگیری کننده مرگ ستار بهشتی گفته است که این موضوع روند خوبی را در قوه قضاییه طی کرده است. هنوز مقام‌های قضایی ایران دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی در زمان بازداشتش را اعلام نکردند. و خبر آخر این که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گزارش‌های مربوط با همکاری در برنامه موشکی کره شمالی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، رامین مهمانپرست گفته است که این ادعایی بی‌اساس است. روز دوشنبه یک روزنامه چاپ سئول گزارش داد که گروهی از کارشناسان نظامی ایران برای کمک به پرتاب موشک دوربرد کره شمالی به پیونگ‌یانگ سفر کردند.
نوشین سید حسینی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ما دیگه خبر نخواهیم داشت و از این لحظه وارد بخش تحلیلی مجله شبانگاهی میشیم. در ادامه، اتحادیه اروپا اعلام کرده که اوضاع سوریه باید به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع داده بشه. حذف یک ماده جنجالی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی. و بازداشت بیش از 28 نفر از کسانی که به گفته که دادستان عمومی با شبکه‌های ضد انقلاب گفتگو می‌کردند. همراه ما بمونید تا در مجله شبانگاهی ما در طول 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. در خبرهایی که نوشین همین الان خوند در مورد مصر شنیدید و اعتراضات معترضان، و الان سری میزنیم به همکارم ایلیا جزایری در منطقه که روی خط تلفن رادیو فرداست و بهت سلام میکنم.
سلام آزاده بهتون و همه شنوندگان عزیز.
کنفرانس خبری باشگاه قضات مصر به پایان رسید. ما ساعتی پیش در مورد همین کنفرانس با هم صحبت کردیم در حالی که برپا بود و فقط میتونستیم بخشایی از این مواردی رو که مطرح میشه تو این کنفرانس خبری مطرح کنیم. اما گفته میشه که بیش از 90% رأی بر نظارت نکردن بر انتخابات رو در این کنفرانس خبری اعلام کردن. درسته؟
درسته. این رحمت زند رئیس باشگاه قضات مصر در پایان در اواخر این کنفرانس خبری اعلام کرد، چرا که رؤسای باشگاه های منطقه هر کدوم رأی منطقه خودشون رو اعلام کردن و در نهایت این شد که قضات عضو باشگاه نظارت نخواهند کرد بر همه پرسی. اما این نافیه این نیست که باشگاه ها و تمام قضات مصر همه یک پارچه هستند. در حقیقت شکاف وجود داره بین قضات و بعضی از اونها به طور حق شرکت خواهند کرد در نظارت بر همه پرسی.
صحبت‌های متناقضی ایلیا مطرح شده درباره دعوت از نمایندگان مختلف جامعه برای گفتگو و روشن کردن شرایط فعلی. کدوم گروه‌ها چه موضع‌گیری‌هایی کردن در این مورد؟
اولین خبری که منتشر شد این بود که وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش اعلام که خواسته از تمام گروه ها و طیف های مختلف برای گفتگو حضور پیدا کنند فردا در یکی از اماکن عمومی. این خبر اینطور تحلیل شد که ارتش به خاطر ناامن بودن اوضاع دوباره وارد کار شده و دوباره میخواد زمام امور رو دستش بگیره، اما حدود نیم ساعت بعد دفتر ریاست جمهوری مصر تکذیب کرد این خبر رو و گفت این دعوت از سوی خود رئیس جمهور صورت گرفته. دفتر ریاست جمهوری از وزارت دفاع، وزارت کشور، خبرنگاران و تمام گروه های سیاسی رقیب در مصر دعوت کرده فردا ساعت 4 در یکی از اماکن‌های عمومی جمع بشن درباره
ایلیا. ما صدای تو رو خیلی واضح نداریم و قطع و وصل میشه صدای تو. تو صدای منو میشنوی؟
بله میشنم، الان صدا خوب برازده.
خب ادامه بده.
اینطور که دفتری از مصر این دعوت برای همگانان
متاسفانه ما کیفیت خوبی رو نداریم در این گفتگوی زنده تلفنی با ایلیا جزایری که در مورد مصر بیشتر صحبت کنیم. اگر همراه رادیو فردا باشید ما در بخش‌های زنده آینده رادیو فردا در مجلات بعدی و در بخش‌های خبری با هم با ایلیا خواهیم بود، بیشتر میشنوید در مورد شرایط مصر. اما بریم به سوریه. اتحادیه اروپا ضمن شناختن ائتلاف مخالفان حکومت سوریه به عنوان نماینده مشروع این کشور گفته که باید اوضاع فعلی سوریه به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع داده بشه. در این مورد از علیرضا کرمانی بیشتر میشنویم.
دو اتفاق بزرگ برای مخالفان دولت سوریه. حالا نیروهای مسلح مخالفان درگیری را به نزدیکی دمشق و اطراف فرودگاه پایتخت کشانده اند. یک روز پیشتر یعنی روز دوشنبه هم مخالفان بشار اسد از سوی اتحادیه اروپا به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه شناخته شدند. در کنار این دو اتفاق خبر از تلاش‌های بیشتر آمریکا هم می‌رسد برای راضی کردن روسیه تا کرملین هم برای کنار گرفتن بشار اسد به او فشار بیاورد. کاترین اشتون مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه به خبرنگاران گفت:
در نشست وزیران خارجه توافق کردیم که اتحادیه اروپا ائتلاف ملی نیروهای انقلابی سوریه و نیروی نظامی مخالفان را به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه بپذیرد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه از قول مقام‌های آمریکایی خبر داد که کاخ سفید هم در پی آن است که ائتلاف مخالفان بشار اسد را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت بشناسد، کاری که پیش از این بریتانیا و فرانسه انجام داده اند. همزمان روزنامه کامرسانت چاپ روسیه هم در گزارشی از تماس‌های کاخ سفید و کاخ کرملین خبر داد. به نوشته کامرسانت، آمریکا از روسیه خواسته است تا بشار اسد را وادار کند خودش داوطلبانه کنار رود. به گفته کامرسانت، روسیه تا این لحظه پیشنهاد آمریکا را نپذیرفته. همین گزارش دلیل اصلی مخالفت روسیه را آن می‌داند که بشار اسد حاضر نیست خودش داوطلبانه کنار برود. حالا اتحادیه اروپا می‌گوید پرونده حکومت سوریه را باید به دادگاه جنایی بین‌المللی فرستاد. کاترین اشتون در این باره گفت:
ما تصدیق کردیم کسانی که مسئول خشونت و نقض حقوق بشر در سوریه هستند باید بازخواست شوند. همچنان که ما در شورای امنیت سازمان ملل گفتیم، اوضاع سوریه می تواند به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع شود. ما از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم با اوضاع سوریه از همه جنبه های آن همچنین از همین منظر برخورد کند.
جدای از درگیری ها در نزدیکی دمشق، به گزارش آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه مخالفان بشار اسد بخشی از یکی از واحدهای ارتش سوریه را در نزدیکی شهر حلب به گروگان گرفتند. بر پایه همین گزارش در این درگیری ها 13 سرباز دولتی هم کشته شده اند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ده و 12 دقیقه شب در تهران هست و سری میزنیم به ایران بعد از مسائل مختلفی که در سوریه و مصر مطرح کردیم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی کنسولگری خودش رو در شهر هرات افغانستان تعطیل کرده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت خارجه ایران با ارسال یادداشتی اعتراضی به سفارت افغانستان در تهران، وظایف دیپلماتیک دولت افغانستان در کابل رو گوشزد کرده. از حسین قویمی بیشتر میشنویم.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران که نامش را فاش نکرده گفته است که در یادداشت اعتراضی به سفارت افغانستان در تهران، وظایف دولت این کشور مبنی بر حفظ جان دیپلمات‌ها و تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک به ویژه کنسولگری ایران در هرات گوشزد شده است. وی خبر داده که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات تا اطلاع ثانوی تعطیل است. این منبع خواستار پاسخگویی دولت افغانستان در ارتباط با حمله روز یکشنبه به کنسولگری ایران شده و از مقام‌های افغان خواسته است تا هوشیاری خود را برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه در آینده حفظ کنند. اشاره وزارت امور خارجه ایران به حمله روز 19 آذر ماه گروهی از معترضان به کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هرات است که در اعتراض به کشته شدن 13 نفر از افغانها توسط نیروهای مرزبانی ایران صورت گرفته است. معترضان که شمار آنها بین 100 تا 200 نفر تخمین زده می شدند با تجمع در اطراف ساختمان کنسولگری به سوی آن سنگ پرتاب کرده و پرچمهای ایران را پاره کردند. معترضان میگویند که ظرف 3 ماه گذشته حدود 13 نفر از اتباع افغانستان توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی بازداشت و سپس کشته شدند. آنها میگویند که تهران از تحویل اجساد این افراد خودداری میکند. این در حالی است که منبع آگاه وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این ادعا را بی اساس دانسته و گفته که هیچ مستنداتی درباره اثبات آن ارائه نشده است. یک دیپلمات ایرانی نیز روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که چند ماه قبل با اصرار دفتر وزارت خارجه افغانستان در هرات به 3 تا 4 نفر از اقوام این افراد برای سفر به ایران و پیگیری ادعای مطرح شده از سوی ایران ویزا داده شد، آنها به ایران آمدند و پس از مدتی بازگشتند، اما هیچ سندی را مبنی بر این که ادعایشان درست بوده ارائه نکردند. تظاهرکنندگان افغان روز یکشنبه خواستار تحقیقات دولت افغانستان در این زمینه شده و گفتند که اگر حکومت افغانستان به خواست آنها توجه نکند به هیچ ایرانی در افغانستان رحم نخواهند کرد. شهر هرات در نزدیکی مرز ایران و افغانستان قرار دارد و از سال 2001، 11 سال پیش که حکومت طالبان سقوط کرده، از خشونت‌های جاری در افغانستان به دور بوده است. روابط تجاری میان شهرهای مرزی ایران و هرات همواره گرم بوده و تهران پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی را در این منطقه به اجرا درآورده است.
ایران تا اطلاع ثانوی کنسولگری خودش رو در شهر هرات در افغانستان بست و این موضوع گزارش حسین قویمی بود. اگر همین الان سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com میبینید که این مطلب در صفحه 1 ما وجود داره با تفصیلات بیشتر و همینطور با جزئیاتی در مورد اعتراضات برخی از شهروندان افغان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در هرات.
آقای خامنه ای، من یک کارگر اخراجی هستم. نشاندن هواپیمای بی سرنشین یا با سرنشین شکم زن و بچه های من رو سیر نمی کنه. خودکشی با عزت را انتخاب کن. حکومت با ذلت چه لذتی دارد؟
جمهوری اسلامی به تمام دنیا باج میده و افتخارش اینه که فقط به آمریکا باج نمیده.
با عرض تسلیت به خانواده دادار سیلان یگانه دانش آموز پرپر شده در مدرسه بی‌عدالتی های انقلاب اسلامی، دخترم تنها تو نیستی که در آتش پرت چینه و قفلت این قوم ظالمین سوختی. ای کاش ما ایرانی ها همت و غیرت و ایستادگی را از ملت مصر و سوریه می آموختیم و از خواب قفلت بیدار می شدیم.
ما مردم ایران باید شکر خدا بکنیم که رهبران ایران با همه این نقشه ها و طرحهایی که میخواستن بر سر ما پیاده کنن موفق نشدن و به شکست خوردن. به خدا را شکر میکنیم، به خدا را سپاس میکنیم که موفق نشدن، چون اگه میشدن اوضاع از این که بود بدتر میشد و ما ملت به بدبختی میافتیدیم.
این آقایون که ایرانی نیستن که امنیت دانش آموزان ایرانی برایشان مهم باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همینطور شما میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره جدید پیامگیر ما 2079260157 50 و 7 30 و تلاش میکنیم در طول برنامه‌های زنده اگر اسمسی به دستمون برسه براتون بخونیم. دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که 28 نفر از کسانی که به گفته اون با شبکه‌های ضد انقلاب همکاری می‌کردند بازداشت شدند. عباس جعفری دولت آبادی همینطور گفته که این افراد با همکاری نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه از بازداشت 28 تن که به گفته او متهم به ارتباط با شبکه‌های ضد انقلاب هستند خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب تهران که توضیحی درباره هویت این افراد نداده، اتهام دیگر آنها را همکاری با شبکه بهائیت عنوان کرده است. این در حالی است که سایت باشگاه خبرنگاران که زیر نظر رادیو و تلویزیون دولتی ایران فعالیت می‌کند، روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه ضمن انتشار خبری درباره بازداشت مدیر یک شبکه ماهواره‌ای نوشت که طی روزهای اخیر دست کم 30 نفر به اتهام فعالیت در استودیوهای زیرزمینی و همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای بازداشت شدند. این سایت مدعی شده که افراد بازداشتی با دریافت وجوه کلان به تأمین برنامه برای، به گفته این سایت، شبکه‌های ضد انقلاب، مبتذل و ضد اسلامی می‌پرداختند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از شبکه‌های ماهواره‌ای به عنوان ابزار جنگ نرم دشمن یاد می‌کنند که به گفته آنها هدفشان زیر پا گذاشتن خطوط قرمز اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی جامعه است. علاوه بر خبر بازداشت این 28 تن، عباس جعفری دولت آبادی روز سه‌شنبه از پرونده مرگ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس هم صحبت کرد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، فعلا 3 نفر از مامورانی که بر روی پرونده آقای بهشتی کار می‌کردند در بازداشت به سر می‌برند. ستار بهشتی از وبلاگ نویسان منتقد حاکمیت بود که پلیس سایبری ایران فتا روز 9 آبان او را بازداشت کرد و در نهایت 5 روز بعد در زندان درگذشت. مادر این وبلاگ نویس گفته است که فرزندش در زندان کشته شده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز 11 آذر ماه رئیس پلیس فتای تهران را به علت ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی برکنار کرد.
دادستانی تهران از بازداشت 28 فرد مرتبط با چیزی که ضد انقلاب خونده خبر داد و این موضوع گزارش نوشین سید حسینی بود.
دوستان از ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
هر جایی که هستید واس هم با مشکل مواجه میشید برای شنیدن صدای رادیو فردا با این امواجی که اعلام شد، ازتون خواهش میکنم تماس بگیرید یا اس ام اس بفرستید و بگید کجا بودید و در چه شرایطی این مسئله براتون به وجود اومده. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 2079260111570C. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه هم در مجلس بهش رسیدگی شد و البته یک ماده جنجال برانگیز اون حذف شد. همچنان هم دولت محمود احمدی نژاد مخالف این طرح هست. وحید پوراستاد و جزئیات بیشتر.
نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود بر روی یک ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خط قرمز کشیدند و بر روی چند مورد دیگر خط سبز. خط قرمز بر روی ماده جنجالی 35 کشیده شد و این ماده حذف شد. ماده‌ای که برای احراز رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها شروط خاصی را تعیین کرده بود. قبل از حذف این ماده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و برای شرط رجل سیاسی بودن نیز تاییدیه حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس را می گرفتند. اما در جلسه روز سه‌شنبه مجلس حجت الاسلام علیرضا سلیمی این ماده را خلاف ماده 115 قانون اساسی دانست. پس از این اخطار قانون اساسی به رأی گذاشته شد و 162 نماینده مجلس با این اخطار موافقت کردند. سپس علی لاریجانی رئیس مجلس با استفاده از اختیارات آیین‌نامه‌ای خود این ماده را حذف کرد و رجل مذهبی و سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری بدون جمع‌آوری امضا از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا نمایندگان مجلس همانند قانون سابق باقی ماند. البته نمایندگان مجلس بر سر یک ماده جنجالی دیگر ایستادند و آن را حذف نکردند. نمایندگان مجلس تصویب کردند نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیئت مرکزی انتخابات به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. معاون سیاسی وزیر کشور سولت مرتضوی که به عنوان نماینده دولت در جلسه مجلس شرکت کرده بود با این ماده مخالف و درخواست حذف آن را داده بود، اما نمایندگان مجلس با حذف این ماده مخالفت کردند، البته با یک رأی شکننده. بر اساس ماده دیگر که به تصویب مجلس رسید، هیئت اجرایی مرکزی وظایف ستاد انتخابات کشور را مشخص می‌کند. هیئت اجرایی مرکزی که باید وزارت کشور زیر نظر آن انتخابات را برگزار کنند، عبارتند از وزیر کشور، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با انتخاب مجلس بدون حق رأی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد 7 نفر از شخصیت‌های دینی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمد مردمی. البته طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنان با مخالفت شدید دولت مواجه است. وبسایت خبر آنلاین به نقل از عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته است: برخوردی که دولت با این طرح انجام می‌دهد برخورد با اصل طرح نیست، بلکه برخورد با مجلس و ساختار شکنی است. در روزهای گذشته محمود احمدی نژاد انتقادات تندی را نسبت به اصلاح این قانون ایراد کرده بود. اما با وجود این، علی لاریجانی رئیس مجلس در پایان جلسه روز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و گفت اگر شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ایرادی وارد نکند، این قانون برای دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری اجرا خواهد شد.
حذف یک ماده جنجال برانگیز قانون انتخابات ریاست جمهوری، وحید پوراستاد گزارش میداد.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
احتمالاً به بعضی از سوالات اقتصادی شما هم در این برنامه جواب داده خواهد شد در آینده نزدیک. اما با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ثابتش که به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
زمانی که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد، او از زندان اهواز دست به کار نوشتن نامه‌ای شد تا شرح شکنجه‌ها و رنج‌های دوران بازجویی و زندانی شدن خود را برای او بنویسد. در آن نامه نوشته بود در یکی از جلسات بازجویی آنقدر فشار روحی و جسمی تحمل کرده بود که پس از بازگشت به سلول و بلافاصله پس از خوردن جرعه‌ای آب از هر دو مجرای بینیش خون سرازیر شده بود. ضیا نبوی فعال دانشجوی سابق و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است. در سال 86 زمانی که اعتراضی دانشجویی در دانشگاه نوشیروانی بابل را سامان داده بود، در یورش شبانه ماموران امنیتی به این دانشگاه بازداشت شد. ضیا نبوی از جمله دانشجویان ستاره‌داری است که در سال 87 با وجود کسب صلاحیت علمی در کنکور کارشناسی ارشد از راه یافتن به دانشگاه باز ماند و از حق تحصیل محروم شد. او در شب 25 خرداد ماه سال 88، 3 روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و راهپیمایی بزرگ معترضان به نتایج انتخابات، همراه با چند نفر از دیگر دوستان فعالش در ستاد مهدی کروبی بازداشت شد. روند بازجویی‌های 4 ماهه او چنان سخت و دشوار بود که بارها فعالان حقوق بشر به شرایط نگاهداری و فشارهای جسمی و روحی وارد به ضیاء نبوی اعتراض کردند. پس از تحمل آن شرایط بود که پرونده اتهامات این فعال دانشجویی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد و در نهایت ضیاء نبوی به تحمل 15 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد که بر اساس آن حکم باید 10 سال از حبس خود را در زندانی در تبعید تحمل می کرد. ضیاء نبوی به هواداری از سازمان مجاهدین خلق و اخلال در نظم عمومی متهم بود. اتهاماتی که او آنها را شدیداً تکذیب کرد و در دست نوشته هایش می نویسد اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق تا سرحد مرگ عصبانیش کرده بود. به گفته وکیل سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، این اتهام و محکومیت نوعی انتقامگیری از ضیاء نبوی به خاطر فعالیتهایش در شورای دفاع از حق تحصیل بوده است. ضیاء نبوی که ماهای پس از بازجویی و سلولهای انفرادی را در بند 350 زندان اوین گذرانده بود، در مهر ماه سال 89 بدون اطلاع قبلی به زندان کارون شهر اهواز تبعید شد. ورود ضیاء نبوی به این زندان که او در نوشته‌هایش آن را زندانی بسیار پایین‌تر از معیارهای یک زندان عمومی توصیف کرده، با زرم و شتم همراه شد. او 2 روز نخست را در سلولهای انفرادی این زندان گذراند. ضیا نووی که از زمان بازداشتش در سال 88 تا کنون حتی یک ساعت مرخصی نداشته، در نوشته هایی که از زندان کارون اهواز در شرح ناگواری های این زندان نوشته، زندان کارون اهواز را وضعیتی مرزی بین زندگی انسانی و زندگی حیوانی توصیف کرده است. جایی که به گفته ضیا نووی غریزه سیانت نفس و میل به زنده ماندن کم کم به اصلی ترین محرک و دغدغه‌اش بدل شده است.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید. آرش حسنی ها این ایمیل ها رو دریافت میکنه و میخونه. همراه رادیو فردا باشید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.